الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرمودن به اینکه راجع به حضرت بقیت الله علاوه از برهان کلی عقلی بحث شخصی هم در روایات ما مطرح شده که روایات در باب شؤون وجودی آقا نه تنها به صورت تضافر و فراوان هست، بلکه به محض تواتر هست که در هر دوره‌ای و عصری از اعصار گذشته از زمان وجود مقدسش تا الان اونقدر روایات به طرق مختلف از مقامات ذوات نوری عصمت نقل شده که این طرق هیچ با معنا نداره که به کذب و دروغ باشه، چون اگر یه خبری از راه‌های مختلف نقل بشه که یقین حاصل میشه که این راه‌ها با هم دیگر تبانی نکردن برای نقل خبر. این اخبار اگر زیاد باشه تعبیر به تواتر میکنن. تضافر و تواتر دو تا اصطلاح در علم شریف درایه هست که مربوط به حدیث شناسی است و سلسله سند حدیث. حالا روایات در این باب خیلی زیاده که الان در صفحه 8 تا صفحه 10 یه روایت طولانی را از استاد جناب شیخ مفید در کتاب عرشیه ارشادشون مطرح می‌فرمایند. حالا عبارت کتاب را بخونیم: ولی حق این است که اگر کسی از اقامه یا ادراک برهان بر وجود چنین انسان قاصر باشد، احادیث جوامع روایی فریقین که در حقیقت بیانگر اسرار و بطون و تأویلات آیات قرآنی هستند در اثبات مدعا کافیه. که اولا که برهان داریم بر وجود مقدس حضرت بقیت الله، علاوه از این که برهان داریم، روایاتی که از فریق شیعه و فریق سنی هر دو فریق نقل شده کافیست در این که راجع به حضرت بقیت الله قائل به حجیتشون بشویم، قائم بودن بشویم، قائل به امام زمان بودنش باشیم. نه اینکه فقط صرف اینکه یه شخصی داریم از نسل پیغمبر دوازدهمین فرزند دختر او باشه، بلکه روایات دلالت بر این میکنه که او امام زمانه، او حجت الله، او خلیفت الله. چون عنوان بحث را ما باید محفوظ بداریم دیگه، عنوان بحث اینه امام زمان کیست. ولذا روایات هم در بیان این که این بزرگوار امام زمان هست از جنبه فرد و از جنبه شخصیش روشن. حالا علاوه از این که عرض کردیم برهان بر وجود آقا هم داریم که حتما باید یه همچون شخصیتی موجود باشه، که جلسه صبح ساعت 11 خدمت عزیزان این بحث را گذروندیم. حالا پس احادیث جوامع روایی فریقین که در حقیقت بیانگر اسرار و بطون و تأویلات آیات قرآنی هم در اثبات مدعا کافی هست، که این یک نحوه داخل پرانتز از اون که در حقیقت بیانگر اسرار و بطون و تأویلات آیات قرآنی هم یک نحوه داریم عظمت حدیث رو می ستاییم. خلاصه روایات جوامع روایی شیعه و سنی کافیه که راجع به حضرت بقیت الله قائل به امام زمان بودنش باشیم. اما این که روایات بیانگر اسرار و بطون و تأویلات آیاتن، در حقیقت روایات مرتبه نازله قرآن کریم هم. و در تمام امور البته اصل قرآنه، که قرآن اگر حفظ بشود تحریف نشود قهرن اهل بیت هم میمانه، روایات اهل بیت هم میمانه. اگر خدای ناکرده قرآن را تحریف میکردن بعد از رحلت خاتم انبیا و از بین میبردن، تصدیق میفرمایید که نه اهل بیتی باقی میموندن نه روایات. به این دلیل که یکی از ادله ثقل اکبر بودن و اثر بودن است، اثبات میشه که قرآن ثقل اکبره و ائمه علیهم السلام ثقل اصغر هم. با اینکه در بحث‌های علمی عرفانی تعبیر می‌فرمایید که انسان کامل به عنوان متن و قرآن کریم شرح کتبی اوست و نظام هستی شرح عینی و تکوینی انسان، اما وقتی می‌خوایم حدیث را از پیامبر اکرم معنا کنیم که فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، که کتاب خدا ثقل اکبره و اطرت ثقل اصغرم، اونجا که رسیدیم محوریت را به قرآن بدهیم. برای اینکه آقا جان امیر المؤمنین بعد از رحلت خاتم انبیا یکی از دلایل مهمی که حضرت تصمیم گرفتن به هیچ وجه از منزل خارج نشدن، حتی امور عادی منزل رو هم نپردازن، ولو یه درباز کردن، ولو بیرون رفتن، ولو غذا خریدن، اینها را حتی قطع فرمودن. آقا در تاریخ و روایات ما داریم که به دلیل این بود که آقا فرمود احساس خطری که دارم اینه که اینها دشمنها با این که در روز غدیر خم با چشم خودشون دیدن پیغمبر را مسئله ولایت را آقا معرفی کرد و ده ها بار دیگر در مجامع عمومی در جلسات خصوصی بین خصیصین اصحاب صحابه و مهاجرین و در جلسات عمومی مردم که شاه فرد اون جلسات دیگه حدیث شریف قدیر در یوم قدیر بود، اینها اینجور این مطلب که مثل روز آشکار مثل آفتاب روشنه که الان جلوشو گرفتن و منعش کردن و تمام رو لو میدن، میگن اصلا کجا ما باید خودمون بشینیم شورا بکنیم خلیفه تعیین کنیم، اینها نه تنها قصد دارن ما رو کنار بزنن، قصدشون این قرآن هم از بین ببرن. این لا حکم الا للهشون هم دروغ، قصدشون اینه که قرآن هم از بین ببرن. ولذا به محض این که حضرت امیرالمؤمنین پیامبر رو دفن فرمود به طور کلی در خانه خانه نشین شد و قعود فرمود و شروع کرد به جمع کردن قرآن، که قرآن جمع بشه و چون به صورت مدون در بیاد که این کتاب حفظ بشه. این کتاب حفظ شد، ما حفظ میشه. اما اگر اینها موفق بشن قرآن جمع‌آوری نشه و قرآن رو از بین ببرن، هم ما از بین رفتیم هم حرفای ما. این اصل را آقا در یکی از فرمایشاتی که از او سوال کردن که چرا شما بعد از پیغمبر رفتید تو منزل در رو بستید و حتی از امور عادی منزل هم یه در زدن، کسی میاد کاری هم داره سوالی هم داره، خودتون رو پنهان کردید. آقا فرمود من از متن قصد اونها با خبر بودم که اینها نه تنها ما رو لو دادن، همه چیز رو زیر پا گذاشتن، میخوان قرآن هم از بین ببرن. ما یکی رو حفظ کنیم، این ثقل اکبر. بعد خب حالا خود به خود ائمه هم حفظ میشن، و اما اگه قرآن از بین میره، شبیه کاری که علمای یهود و مسیحیت راجع به تورات انجیل اون دو پیغمبر اولوالعزم الهی کردن، باعث شد که دیگه بعد از این دو تا پیغمبر خدا تمام اون کسانی که جانشینان اینا هم بودن هم از بین رفت. اینا هم هر پیغمبری برای خودش 12 تا جانشین داره، پیامبران اولوالعزم. حضرت عیسی 12 نفر جانشین داره. این اصلا یه قاعده ایست که در روایات القا شده، نه تنها پیغمبر ما 12 تا خلیفه داشت تا حضرت امام زمان عجل الله تعالی، حضرت آدم هم همینجور 12 تا خلیفه داشتن، حضرت ابراهیم هم همینطور، حضرت نوح هم داشتن و حضرت عیسی هم داشتن، حضرت موسی کلیم هم داشتن. اما چرا جانشینان اونها بعد از اون موفق نشدن که جانشینی خودشون رو حفظ کنن؟ چون کتابشون از دستشون رفت. کتاب میزانه، ولذا میزان که حفظ بشه جانشین ها حفظ میشه. بنی امیه زدن، کشتن، در سوزندن، خانوم های گرامی رو کشتن، بی بی فاطمه زهرا رو شهادت رسوندن، کربلا به وجود آوردن، سم دادن، زهر دادن، کتک ها زدن، قتل و غارت ها کردن، اما آخرش موفق نشدن که دین رو از بین ببرن. چرا؟ چون قرآن حفظ شد، قرآن محور شد. دیگر هیچ راهی نداشتن بگن که نه اصلا قرآن از کجا، این قرآن مال وحی خدا باشه، شاید نعوذ بالله پیغمبر دروغ گفته باشه. بله، حالا کسی که میاد امیرالمؤمنینی که جان خاتم انبیاس رو لو میده، خب چرا خود آقا رو لو نده؟ خطر از مسئله حمله به منزل و شکستن در بالاتر از اینا بود. به یک تعبیری حضرت بی بی فاطمه و آتش کشیده شدن منزل و این قضایا، اینها به عنوان یک سنگر بلایی شد که جلوی بلا رو گرفتن که این آتش قرآن را به طور کلی آتش نکشه، از بین نبره. این فداکاری را امیرالمؤمنین و همسر گرامیشون و فرزندان 12 گانه‌شون این فداکاری رو کردن که بالاخره این محوریت قرآن حفظ بشه، این بمونه دست همه برسه. حالا ما شهید شدیم، پس چیکار میشه؟ ولذا حضرت بی بی فاطمه زهرا هم که یه وقتی با آقا عرض کرد که آقا جان شما دیگه صورت روایت رو، نه این که حضرت بی بی توجیه نبود و سوال براش مون بود میخواست حل بشه، نه، یه جوری که مطلب عنوان بشه، آقا جواب بفرماین که به صورت حدیث بمونه نقل بشه تا به ما برسه، حرف به ما برسه. حضرت به حضرت بی بی به امیرالمؤمنین عرض کردن آقا جان شما چرا قیام نمی کنید با این وضعیت؟ اینها لحظه‌ای بود که مؤذن داشت بالای مأذنه اذان می گفت، تا رسید به اسم شریف اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آقا فرمودن که خانم شما دلتون میخواد که این صدای اذان که اسم پدر بزرگوار شما هست حفظ بشی یا نه؟ و البته فرمود اگر میخواهید حفظ بشید بذارید همین من ساکت باشم حرف نزن. برای چی میدید آقا؟ بذارید من ساکت باشم. ایبی نزن، بذارید اینا بیان بگن که لا حکم الا لله. حالا این حد بفرمایید بنده عرضی که دارم اینه، با اینکه بله حقم هست، بنی امیه آمدن راه رو منحرف کردن، با اینکه خاتم انبیا فرمود من دو تا سر در بین شما، یکی قرآن و یکی اطرت گذاشتم، بنی امیه فشار آوردم ثقل اطرت را که ثقل اصغر است ضربه زدن، با درایتی که امیرالمؤمنین به خرج داد ثقل اکبر مون. خدا هم کوتاهی نکرد، به زبان مثل همون اولی و دومی و اینا انداخته که لا حکم الا لله. یعنی اینها هم ناخودآگاه برخلاف اون چی که در دلشون بود میخواستن قرآن رو از بین ببرن، ناخودآگاه افتادن به حفظ قرآن. با این که به تعبیر امیرالمؤمنین در اون روایت اینه که اینا قصدشون این بود قرآن رو هم از بین ببرن، منتها در از بین بردن قرآن در بین مردم نمیتونستن به راحتی موفق بشن. گفتن میایم قرآن رو بهانه قرار میدیم، بگیم چیکار داریم به علی یا اولاد علی، ما خودمون حکم خدا رو داریم، قرآن که در بین ما هست، حالا که قرآن هست لا حکم الا لله. این که آقا جان امیرالمؤمنین به مالک اشتر فرمود مالک اگر میخواهی که قرآن رو حفظ ببینی و مرا زنده ببینی برگرد، وگرنه میزنی معاویه رو میکشی، بعد همین ها دستیسه میکنن، نه تنها بر میگردن من و شما رو هم میکشن، بر میگردن به طور کلی قرآن رو هم رد میکنن. این ظرافت هایی که امیرالمؤمنین در سیاست اون روز به خرج دادن که قرآن حفظ بمونه، این عمود خیمه حفظ بمونه، عمود خیمه حفظ بشه ما حفظ میشیم. ولذا بنی امیه اینجا با اینکه نسبت به اهل بیت بدترین ستمها رو روا داشتن، اما موفق نشدن به اونی که در دلشون بود که میخواستن ریشه قرآن رو بزنن. دیدید که آخرش طاقت نیاوردن، پدرهاشون ابراز نکردن که پیغمبر خدا پیغمبر نیست، وحی خدا وحی نیست، اما تا کی تونستن این ظاهر رو حفظ کنن؟ ابی سفیان حفظ کرد، معاویه حفظ کرد ظاهر خودش رو، اون ستای اولی هم حفظ کردن، اما نوبت به یزید که رسید سر ابی عبدالله رو در شام آوردن پیشش گذاشتن در تشت، ایشون اون اشعار رو خونده، اون اشعار رو خونده که کی گفته وحی داریم، کی گفته قرآن داریم، کی گفته پیغمبر نبیه، خبر لا خبرون ولا جا اولا وحی و نظر، بالاخره در اون ظهور کرد خودشو نشوند. این حرفی که یزید در شام پیش کشیدن در مقابل سر مبارکه که اولش از اینجا شروع میشه، سکینه گفت والله سنگین تر از سنگ دلتر از یزید ندیدم و نه کافر و مشرکی را بدتر و درشت خویتر از او سوی سر می نگریست. یزید سوی سر می نگریست و می گفت لیت اشیاخی به بدرن شهدو، ای کاش اون پدرهای ما که در جنگ بدر به دست پدر این صاحب سر یعنی به دست امیرالمؤمنین کشته شده بودن، ای کاش اونها امروز بودن در اینجا و به من یزید میگفتن که جزء الخزرج من وقع الاسد، که که دست شما درد نکنه، دست شما شل نشه، خوب سرش رو بریدی. اونا اونایی کاش بودن میگفتن. بعد هم اون میخوام الان اون عبارت رو پیدا کنم که بیت بعدیشه، که حالا اگر عزیزان حفظ دارم میتونم بخونم بفرمایید، یا خلاصه بیت بعدی آها بله، لأحلو واستحلو فرها ثم قالو یا یزیدو لا تشل. که ای کاش، علامه شهرانی ترجمه کرد، ای کاش پیران و گذشتگان قبیله من که در بدر کشته شدن می دیدن زاری کردن قبیله خزرج را از زدن نیزه در جنگ احد، از شادی فریاد می زدن. امروز اینجا بودن تو جلسه و می گفتن ای یزید دستت شل مباد، مهتران و بزرگان اونها رو کشتیم، این را به جای بدر کردیم. بعد و سر به سر شد اون واقعه، بعد اونها ما رو به گریه در آوردن، اینم واقعه کربلا، ما تونستیم اونها رو به گریه در بیاریم. که از همین لابلاهای این گونه ابیات بعضی از دانشگاهی‌ها متاسفانه گفتن قضایای کربلا یه مسئله شخصی بود، مسئله دین و اعتقادی مسائل نبود، توجه نفرمودن، دقیق نیستن. قبیله هاشم با سلطنت بازی کردن. این حرفی یزیده، از ارزی که دارم این بنده برداشت من اینه که نه معاویه، نه یزید، نه هند جگرخوار، نه ابو سفیان، نه اولی، نه دومی، نه سومی، هیچ کدوم حتی به قرآن هم اعتقاد نداشتن قلبا، منتها زمینه برای ظهور ندیدن. جامعه همه اینها، اون اساره همه اینها این نطفه بود که یزید را تشکیل داده. یزید برگشت اون روز سر ابی عبدالله رو که نیزه میزد با چوب خیزران جسارت میکرد که قد قتلنا القوم من ساداتهم، چه خوب شد ما بزرگانشون رو کشتیم، و عدلناه به بدر فعتدل لعبت هاشم و بالملک فلا. این عبارت، این بیت رو میخوام، این که به تعبیر شعرانی جان فرمودن که ایشون میگه قبیله هاشم، چون پیغمبر امیر المؤمنین ائمه هم از بنی هاشم هم دیگه، از اهل هاشمی هم، ولذا در عبارت هم آقا فرمود که مهدی هادی فاطمی هاشمی. یه کس دیگر نگه آقا ما یه مهدی نام هم داریم، یه هادی نام هم داریم، نه یه فاطمی، مهدی که از فرزند فاطمه باشه ما داریم، چون اینا همه رو ساختن در طول تاریخ، به این اسامی ساختن، گفتن امام زمان اینها هستن. نه، هاشمی رو میگی، فاطمی هاشمی رو میگی. ایشون هم میگه که، یزید میگه قبیله هاشم با سلطنت بازی کردن و حال این که نه خبری از آسمان آمد و نه وحی نازل، قرآن رو به طور کلی نفی کرد. من از دودمان خندق نیستم، اگر کین احمد صلی الله علیه و سلم را از فرزندان او نجویند. ولذا اینها نعوذ بالله نه وحی داشتن نه قرآن داشتن، اینا همه رو نعوذ بالله میگن، همه دروغه، بی خود اومده بوده پیغمبر، میگه پیغمبر هستم، وحی دارم، خدا دارم. این حرف نه حرف یزید، حرف پدرش هم هست، حرف مادرش هم هست، حرف همونهایی که بعد از واقعه وفات خاتم انبیا هنوز جنازه در میدان منزل هست، آمدن رفتن زیر سقف سقیفه نشستن، حرف همونها هم خداییش هست، منطور روشو نمیشد که اظهار کنم، مجبور شدن هر کدام چند روزی بر گرده حکومت بنشینن و هی به ظاهر قرآن کنن و آیه آیه کنن، مجبور شدن. قرآن موند، قرآن که موند، اهل بیت موند. با این که کم عرض کردی، کم بلا نیاوردن که، زدن، کشتن، در آتیش زدن، زن را، بچه ها را سفت کردن. چقدر از بنی هاشم در همین حجاز، در دوران بنی عباس که تقریبا لبه دیگر قیچی بودن، با بنی امیه که لبه اون طرف مقابل قیسی بودن، هر دوتا برای قصد کردن نه ریشه اهل بیت، ریشه قرآن. پیغمبر این رمز رو به امیرالمومنین داد، فرمود علی جان قرآن ثقل اکبره، اهل بیت ثقل اصغر. اکبر رو حفظ کنید، اصغر حفظ میشه. همیشه سعی کن بزرگ حفظ بشه، کوچیک حفظ میشه. شما اگر در یک محدودهی، در یک شهری، در یک روستایی، در یک خانوادهی بزرگ خودتون حفظ نکنید، یقینم بدونید کوچیکاتون هم شکست خوردن. این بزرگ کوچیکی رو خدا قرار داده. هر کجا هستید، نظامی هستید، منزل هستید، شهری، روستا هستید، کوچه هستید، خیابانید، سعی کنید اونایی که در بین شما از جنبه فکری، از جنبه عقلی، از جنبه زندگی، از جنبه امور اجتماعی، از جنبه آداب، اینا اگر جزء بزرگانن، سعی کنید بزرگانتون حفظ کنید. اگه بزرگانتون را خدا اینا کرده با کج فهمی زمین بزنید، اولین کسی که زمین میخوره خودتونید. چون بزرگ زمین خورده، کوچیک زمین میخوره. این کد را به پیغمبر به اهل بیت داد، فرمود قرآن ثقل اکبره، این حفظ کنید. این حفظ بشه، ثقل اصغر در کنارش حفظ میشه. وگرنه اگر قرآن از دست میرفت، نه پیغمبر اثری باقی مون، نه از اهل بیت. این همه ظلم و جنایتی که روا کرده بودن، خداوند لطفی که فرمود اینه که اینها با این که از جنبه قلبی، همینی که یزید گفته، اعتقاد قلبی به قرآن نداشت، و اگر هم دستشون می آمد تیشه به ریشه قرآن هم می دادن. اینها را اون سر را مالک نمی خونه، اون سر را مالک نمیتونه بخونه، ولذا مالک جنگجوی قویست، اما جنگجوی قویست که یک عاقل دقیق میخواد بالا سرش باشه، وگرنه کارها خراب میشه، وگرنه کارها خراب میشه. این زمینه رو معاویه علیه اللعنه در جنگ صفین رفت پیش آورد، در جنگ صفین قرآن را آورده بالای نیزه کرد. اینا همه صحنه‌هایی است که اینا در باطنشون می‌خواستن قرآن رو از بین ببرن، چون به این رسیده بودن قرآن از بین بره، علی و اولاد علی همه محو میشن. تمام هنر حضرت امیرالمؤمنین در این بود که قرآن بمونه، ولذا اون آمد گفت حکومت ما می‌گیریم. آقای کرمان ببین، ایشون هم که آمد حکومت که معیار ما قرآن، ما کار به علی نداریم. خب به درک همون قرآن حفظ بشه، قرآن حفظ بشه، من خودم قرآنم، هر کجا قرآن بره علی با او هست، تو چه بخوایی چه نخوایی، بذار حرف نزن. اولی آمد گفت قرآن، آها فرمود باش حرف نزن ساکه. دومی هم آمد گفت معیار ما قرآنه، بسیار تو هم قرآن، کمکت هم میکن. چقدر از احکام شرعی رو عمر از امیرالمؤمنین سوال کرد، آقا بهش فرمود به دلیل فلون آیه قرآن حکمش اینه، به دلیل فلون آیه قرآن حکمش اینه، قرآن به حفظ بشه ابن عبد، هر جور با ما میکنید بکن. خون دل خوردن، جان به لب آوردن، اما قرآن حفظ. سومی هم اومد گفت که ما از چه کار به این حرفا داریم، ما رو دومی و مردم انتخاب کردن. باش. اینم گفت معیار من قرآنه، باش خدا و خدا شما رو چه کنه، بگذار قرآن حفظ بشه. شد. الان هم الحمدلله رب العالمین میبینید چه در ایران چه در کشورهای دیگر، اونی که محوریت الان قرار گرفته قرآن حفظه. قرآن که حفظ بشه، خود به خود علی قرآنه، چه بخون چه نخون، چه بخون چه نخون، این دیگه دستشون نیست. انا و قرآن که هاتین، نمیشه برداشت، نمیشه برداشت. قرآن باید حفظ بشه. قرآن را هم خداوند فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قرآن هم حفظ میشه، ولذا قرآن که حفظ شده عفرت حفظ میشه. زجرها کشیدن، لذا همین یزید گفت که لعبت هاشمو بالملک فلا
خبر اون جا اولا وحی و نزل، یک ایامی بنی هاشم آمده بودن تو خیلی خشک سر بود، اینها را ماوی هم قبول داشت این حرفا رو، اما ابراز نمیشه چون میدونه اگه این حرفا رو بزنه تیشه به ریشه خودش میزنه. همین حرف رو که الان یزید زده جزء اعتقادات ماوی هم بود، جزء اعتقادات دیگران از بنی امیه همه بود، اما در بین بنی امیه ایشون هم نه اینکه یک جوان تازه به سیاست رسیده بود عقل نداشت، زود خودش رو لو داده. به یک مقدار مثلا یه چند تا بنده خدا رفتن کشتن و حالا 30,000 50,000 70,000 جمعیت آدم جمع کنه بره یه دسته زن و مرد رو میون بگیره بکشه که هنر نیست، این بیچاره خیال کرده که به جایی رسیده، ناگهانی خودش رو لو داد. این از کم خردی یزید بود، وگرنه پدر او یک شیطان نکرایی بود به تعبیر روایت در اصول کافی. کتاب العقل رو نگاه بفرمایی که وقتی آقا عقل رو معنا میکند از آقا سوال میکنن که آقا پس عقل معاویه چی؟ آقا میفرماد که اون نکرای، اونم عقل اینجوری نبود، عقلی که عقل نکراه، عقل شیطونی. دقیقاً این اعتقاد پسرش یزید همون اعتقاد پدر علیه لعنشه که میگه بنی هاشم یعنی پیغمبر یه مدتی آمده تمام مردم رو دور خودش جمع کرده و مکه و مدینه رو گرفته و پادشاهان قیصر و روم همه در مقابل او شکست خوردن، سلطنت و حکومت بر مردم رو برای خودش گرفته، در حالی که نعوذ بالله دروغ بود، اصلا نه خدایی بود نه وحی بود نه قرآنی بود، همش نعوذ بالله لعب است، اینا داشتن با سلطنت بازی میکردن. این اعتقادی که یزید داره همون اعتقاد پدرشه، اما ایشون خیلی خشکسر نفهمه، تازه به سیاست رسیده بود که یک کمی پیروزی او رو یک دفعه خوشحال کرده، از دستش در رفته، به وقتش اون درونش در آمده، خودش رو رسوا کرد. این حرف خودش هم هست، حرف پدرش هم هست، حرف هند جگرخور هم هست، حرف نمیدونم بابا بزرگش هم ابی سفیان هست، همه همی حرف رو میگفتن، اما اونا خیلی سیاستمدار کهنه‌کار انگلیس بودن که لونه میدادن خودشون رو، ایشون نه، یه سیاستمداره خیلی خوشتری بود، زود از درونش در رفت اونی که واقع بود رو گفت. اینه که این عبارت یزید رو تطبیق کنید با اون چه که امیرالمؤمنین بعد از قضیه رحلت پیغمبر در منزل نشست، که حتی اینها آمدن دم منزل در زدن، چه حتی همین مقدار وقت را هم آقا امیرالمؤمنین مصرف نکرد برای غیر جمع‌آوری قرآن، و الان هر جور است بذار اینجا حفظ بشه، این دایر، این مرکز دایره حفظ بشه، حفظ شد، ولذا ثقل اکبر محفوظ. این ثقل اکبر همون طوری که میفرمایید پیغمبر اکرم علت محدثه اسلام است و شهادت سید و شهدا علت مبغیه اسلام است، این علت مبغیه از همون خانه نشینی امیرالمؤمنین شروع شده، ولذا اون درایت امام معصوم بعد از رحلت پیغمبر اکرم یعنی درایت امیرالمؤمنین در حفظ این شد. اینها گفتن نکنه که همین جوری که پیغمبر تا الان بر گرده ما حکومت میکرد، الانم از این به بعد علی بیاد بر ما حکومت کنه، چون پیغمبر تا 12 تا همینجور معرفی کرد، هیچگاه حکومت به ما نمیرسه. به طور کلی ذهن از جنبه امور سیاسی منعطف شد که به هر صورتی است حکومت رو به دست بگیرن، حکومت رو به دست بگیرن که بعد همین مبنایی رو که یزید داشته برگردونه. خب همین یزید میگوید لعبت هاشمو بالملک فلا خبرون جاء ولا وحی نزل، همین یزید طوری خطبه امام زین العابدین در شام وضعیت رو متحول کرد که رفته بود، بعضی ها نوشتن رفته بود تو دستشویی تو بیت الخلاء، چون دیگه جایی نداشت بره، میخواست بره تو خونش تو اون گورش. الحمدلله خداوند یه خانومی به نام پنده رو نصیبش کرده که همینجور شبان روز تو سرش مخش رو داشت میخورد. خب تو سرت کنن چی تو رفتی حسین فاطمه رو کشتی؟ نقش زنان در حفظ نهضت عاشورا یک واقعه سنگین کربلا، نه فقط نقش زنان بنی هاشم و اهل بیت بعد از کربلا واقعه اسارت، اونا یه بخش کاره، خداییش نقش همین زنهای کوفی، زنهای شام، مثلا نقش هنده ای که بعضی ها نوشتن یک روزی خادم و کنیز بیبی فاطمه زهرا در مدینه بود، روزگارش طوری کشیده شد به همسری یزید انتخاب شد، نقش همین زن در داخل منزل یزید باعث شده که تمام صحنه‌هایی که یزید میخواست بعد بده به دست بگیره و قرآن رو از بین ببره اینا جلو رو گرفت. قرآن این بحث رو که امشب مطرح کردم به عرض مبارکتون، این دیگه از این برداشت ها و از این بارقه هاییست که الحمدلله آمده. شما روش کار بفرمایید، در مسائل تاریخی دقت بفرمایید، ببینید با چه تدبیری ائمه علیهم السلام در هر عصری حتی از زدن حکومت خودشون دست برداشتن، از حکومت و از خلافتی که داشتن کوتاه آمدن تا اینکه بالاخره محوریت قرآن حفظ کنند. و الحمدلله از بنی امیه و بنی عباس هیچ کدام با اینکه بدترین ستم را در حق اهل بیت خواستند بکنن موفق نشدن که ظلم عظیم تحریف قرآن و ابطال قرآن و از بین بردن قرآن رو داشته باشه. ولذا در عصر عثمان میدونید دیگه تمام قرآن ها رو سوزوند. قرآن سوزی عثمان که برنامه رسمی بود دیگه، این حرف نماز خودشون هم نقل کردن. این که چرا؟ برای اینکه قرآن های گوناگون سوخته بشه که یک جون قرآن بمونه. حالا با اینکه اونها از درون جانشون سرشون قرآن رو هم نمیخواستن، حتی بازم به ناخودآگاه از دستش در رفته که به سوزندن قرآن هم دست داده خلاصه. اما خلاصه اون یک قرآن روایت هفت از عاصم و اینها را باقی گذاشتن، بازم الحمدلله محوریت هست. این یک تدبیر بسیار دقیق تاریخی امیرالمؤمنین علیه السلام و بعد از او فرزندان گرامیشون بود در وقایع. بله، ولذا میبینید عمر صد میاد کربلا، آقا هم نماز میخونه جماعت زور است، اینا هم نماز میخونن. خب خیلی خوب تو سرشون بخوره، بذار اصل نماز خوندن باشه، آقا اصل نماز خوندن از بین نره. حالا ظلمایی که در حق ما کردن عیب نه، ما پاداش میگیریم، اونها اهل جهنمن، اونها باید سزای اعمالشون رو ببینن، اما این اصل محفوظ بمونه. این بحث رو عزیزان من دنبال بفرمایید که روایات از شعب قرآنن، از اینجا این بحث پیش آمده. خب حالا بعد انشاءالله جلسه بعدی ادامه اون بحث رو میدیم و یه مقدار مصیبت بخونیم. شبها شبهای عزای آقا جان، یا الله سید ابن طاووس در اقبال گفته است: عصر روز عاشورا، حرم حضرت حسین و دختران وی اسیر دشمن گشتند و با اندوه و گریه شام کردند. روزی بر آنها گذشت که قلم یارای بیان حالت ایشان رو ندارد، شب را به سر بردند، نه مردی داشتند نه مددکاری، تنها و بیکس. دشمنان از ایشان بیزاری می نمودند و آزار و توهین می کردند برای تقرب به عمر سعد بیدی، یتیم کننده آل محمد و
و مجروح کننده جگر آنان و خوشایند ابن زیاد زندیق به یزید ملعون. در کتاب مساوی شیخ عباس قمی میگه در کتاب مساوی خوندم به اسنادهی روایت کرده است از جعفر ابن محمد از پدرش که او از علی ابن الحسین پرسید. امام صادق از پدر بزرگوارشون امام باقر، چون آقا جان امام باقرم در کربلا تشریف داشتن جز به اون چند کودک بنی هاشم در کربلا بودن. آقا جان امام صادق از پدرشون امام باقر پرسید که شما را بر چه نوع ستوران نشان میدن؟ پدر بود دیگه، کربلا بود نه. آقا جان به اسارت میرفتید، شما روی چه شطورها سوار کردن؟ فرمود آقا جان امام باقر، امام باقر میگد که من از پدرم، او از علی ابن الحسین از پدرش امام زین العابدین سوال کرده که شما را بر چه نوع ستورانی نشان میده. فرمود مرا بر شطوری لنگ بیرو پوش نشان میده و سر حسین را بر علمی برافراشته بودند و زنان پشت سر من بر استرانی همه ناهموار معیوب، گروهی از شاطران چابک سوار در دنبال و برگرد ما بودن، نیزه در دست. اگر می دیدن اشکی از چشمی روان است، با نیزه بر سر او می زدن تا به دمشق آمده. آه آه آه، شترهای لنگ و معیوب. و مردی فریاد زد اینان اسیران اون خاندان کذایی هم به آقا جسارت کرده. لا لا، آخه آنگاه عمر سر بقیه روز عاشورا و فردای آن تا ظهر در کربلا بمان و کشتگان خودشون را گرد کرد و نماز خوند بر آنها و به خاک سپرد و حسین و اصحاب او را همچنان در بیابان گذاشت. حمید ابن بکیر احمری را گفت فریاد بزند که لشکر روانه کوفه شوند و خود با هر که از کسان حسین مونده بود آماده رفتن شد. گلیم ها بر جهاز شتر کشیدن و زنان را سوار کردن بی دوشکچه و میان اون همه دشمن با روی باز و امانتهای پیغمبر را مانند اسیران ترک و روم در سخت‌ترین مصیبت و اندوه کشان می بردن. روایت دیگر، عمر سعد بفرمود زنان حسین و دختران و خواهران و کنیزان و حشم او را در کجاوه‌های باروپوش بر شطور نشانیدند. روز عاشورا و فردای آن تا ظهر بماند و پیران و معتمدان را بر امام زین العابدین و دختران امیرالمؤمنین و زنان دیگر گماشت و اون همه 20 زن بودن. و امام زین العابدین اون روز 22 ساله بود. به امام محمد باقر علیه السلام 4 سال داد و هر دو در کربلا بودن، خداوند عز و جل اونها رو حفظ کرد. ابن عبد ربه در عقد الفرید گوید 12 پسر از بنی هاشم اسیر شدن، در اونها بود محمد ابن الحسین که همون امام باقر و علی ابن الحسین و فاطمه دختر اون حضرت. اون زنان رو دیدم چون بر نعش حسین به کسان هم فرزندان او بگذشتن فریاد کشیدن و سیلی بر رخسار زدن و از چیزهایی که هرگز فراموش نمی کنم گفتار زینب دختر فاطمه سلام الله علیها وقتی بر برادرش گذشت او رو بر خاک افتاده دید، می گفت یا محمدا یا محمدا صلی علیک ملائکت و سما هزا حسین مرمل بالعراء مرمل به دما مقطع الاعضا یا محمدا بیناتو که سبایا و ذریتو که و ذریتو که مقتلن تصفا علیها سبا. به خدا قسم هر دشمن و دوست را بگریانی. و در حدیث مشهور از زائد روایت شده است از امام زین العابدین فرمود چون در روز تف بر ما اون رسید که رسید و پدرم با همراهان وی از فرزندان و پدران و سایر کسان او کشته شدند و زنان و حرم را بر جهاز شتر سوار و به جانب کوفه روانه کردند و من کشتگان را بر زمین افکنده دیدم به خاک ناسپرده و بر من گران بود و از آنچه می دیدم سخت آشفته بودم. نزدیک بود جان از تنم بیرون رود. عمم زینب دختر بزرگ علی آثار اون حضر در من پدید دید، با من گفت ای بازمانده جد و پدر و برادرانم، چون است که جان خود را در کف نهاده ای؟ گفتم چگونه بیتابی نکنم و ناشکیبایی ننمایم که میبینم سید خود و برادران و عموها و عموزادگان و کسان خود را بر زمین افتاده و به خون آغشته در این دشت جامه ها رو بوده. نه کسی اونها رو کفن کرده است نه به خاک سپرده، هیچ کس سوی آنان نمی آید و هیچ مردی نزدیک اونها نمی شود، گویی خانواده دیلم و خزرم. اما هم گفت اینها تو را به جزع نیاورد که این احدیث از رسول خدا با جد و پدر و عمت به خداوند پیمانی گرفته است از جماعتی از این امت که فرعونان زمین اونها را نمی شناسند اما فرشتگان آسمانها می شناسند و اونها این استخونهای پراکنده را فراهم می کنند و با این پیکرهای خونالود به خاک می سپارند و در این تف برای قبر پدرت سید الشهدا نشانی برپا می دارند که اثر اون کهنه نمی شود و رسم اون با گذشتن شبها و روزها ناپدید نمی گردد و پیشوایان کفر و پیروان زلال در محو اون بکوشند و با این حال اون اثر ظاهرتر شود و کار بالا گیرد. اینا از اخبارهای معجزه‌ای حضرت زینب کبرا در روز کربلا. چو بر مقتل رسیده و نسیرا خیب هم پیوست نیست نیسان و حزیران یکی موی کنان گشتی به فرزند یکی شد مو کنان بر سوگ دل بیان داد بیدار یکی از خون به صورت غازه میکرد یکی ای داغ علی را تازه می کرد تازه می کرد خیلی به سوگه گل رو خانه سر و قامر آی به پا گردید غوغای قیامت آخه ای نظر افکن چون دخده پیمبر ای به نور دیده ساقی کوثر ای به ناگه نعره هازا خیزه به جان خلد ناره دوزخی زن آی زنه ای رنگ سپه غنیل صورت سیه شد روزگار آل اسمه آی تو را تا غیت نباشد از شنیده آی شنیدم کی بود مانند دیده انداد بیده پای امام سجاد را به شکمش و دور بسته بودم، نمیدونم گردن آقا زنجیره. بی غیرتایی که مریضه، ای که نمیخواد فرار کنه، این همه غل و زنجیر با او گردن چه کرده؟ ای